أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. به دانش فزای و به یزدان گرای، که او با جان تو را رهنمای. اگر دانشی مرد گوید سخن، تو بشنو که دانش نگردد کهن. خداوند رو شاکریم که توفیق عنایت کرد در این نشست با عنوان تحلیل ابعاد اختصاصی کلام کاربردی در مقایسه با کلام نظری در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدی، عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه تهران باشیم و از دیدگاه ها و نظرات ایشون بهرمند بشیم. این جلسه اولین جلسه از سلسله نشست های علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث ویژه چهارمین همایش علوم انسانی اسلامی پژوهش و فناوری است. در آغاز جلسه مایلم به چند نکته اشاره کنم. اخبار و گزارش ها و صوت های این نشست و نشست های پیشین و آینده پژوهشگاه قرآن و حدیث رو میتونید در صفحه اختصاصی این پژوهشگاه در پیام رسان ایتا به آدرس Quran_Hadith ملاحظه و پیگیری بفرمایید. به حمد الله امروز در خدمت استاد ارجمند دکتر محمدی هستیم. استاد پیشتر مقاله‌ای با عنوان کلام کاربردی، ضرورت و هویت، تطبیقی در ناکامی و کامیابی کلام جدید یا کلام کاربردی در مجله تحقیقات کلامی دوره سوم شماره 8 خرداد 1394 منتشر کردند. کلام کاربردی اصطلاحی نسبتاً جدیده که برخی برای اون سه معنا ذکر کردن. معنای اول این که کلام متمرکز بر مباحث اعتقادی مورد نیاز نسل باشه و مباحثی که تاریخ مصرفشون گذشته و امروزه دیگه محل پرسش و سوال نیست رو دیگه مثلا در این کلام مطرح نمیشه و کلام کاربردی بیشتر به نیازهای اعتقادی امروز بپردازه. معنای دومی که ذکر شده برای کلام کاربردی این هست که چجوری بتونیم این معارف و اعتقادات کلامی رو اثر بخش بکنیم، چه در حیات فردی و چه در حیات اجتماعی. یعنی وقتی کلام کاربردی استعمال میشه، منظور این هست که این عقاید رو چجور اثر بخش بکنیم، چه در ساحت فرد و چه در ساحت اجتماع. معنای سومی هم که ذکر شده برای کلام کاربردی این هست که چجوری باورهای اعتقادی رو بتونیم مبدع و مبنای هنجارهای اجتماعی و فردی قرار بدیم. این سه معنا فی الجمله ذکر شده و بعد از این مقدمه در محضر استاد هستیم و به استماع و خوشه‌چینی از سخنان ایشان می نشینیم. و فقط فرصتی که انشالله در ابتدای جلسه در خدمتشون هستیم حدود 30 الی 40 دقیقه، بعد انشالله از نظرات حاضران چه به صورت فیزیکی و چه مجازی و پرسش هاشون استفاده میکنیم. به استقبال سخنان استاد ارجمند میریم با صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خدا بر همه دوستان عزیزی که در خدمتشون هستیم و بزرگوارانی که به صورت برخط تشریف دارند و یا احتمالاً عزیزانی که بعدها این صوت یا تصویر این نشست را خواهند دید و گوش خواهند داد. تشکر میکنم از دوستان عزیزمون در پژوهشگاه قرآن و حدیث که بنده را قابل دونستند و افتخار دارم که یک از مباحث جدید و نو ورود، یا نو بگیم، حالا ورودش را نمیدونم، در حوزه مباحث دینی و اعتقادی را قرار خدمتشون تقدیم کنم و از نقطه نظراتشون، پیشنهاداتشون، اصلاحات، ایرادات و خلاصه هر نظری که بتونه کمک کنه در پیشرفت این نظر جدید خوشحال میشم و افتخار میکنم و با تمام وجود استقبال خواهم کرد. امروز میگن کاربردی کردن آموزش و پژوهش به رویکرد غالب در سیاست‌گذاری های آموزش عالی جهان تبدیل شده، به گونه ای که امروزه به عنوان یک شاخص مهم در رتبه بندی و رنکینگ دانشگاه به حساب میاد. من مایل هستم، البته دوست می‌داشتم دوستان عزیز گروه کلام حضور می‌داشتند، من حرفای منو می‌شنیدند، قطعاً نقطه نظراتی داشتند. حالا شد بعضیشون تو نشست‌های قبلی که بنده در انجمن کلام یکی دو بار نشست داشتیم، با استاد صبحانی بود، خود من چند تا 5-6 تا نشست همین مهر امسال کارگاه برگزار کردم که استقبال خیلی خوبی شد. اما این دوستان را هم حالا اگر الان بشنون یا بعداً بشنون و نظراتشون بگن، حالا نه تنها دوستان گروه کلام، حتی همه حوزه های دینی در واقع یه طوری بس به اونها هم ارتباط پیدا میکنه. من یک گزارش مختصری رو اول از این که اصلا چی شد به این نظریه رسیدیم و چی شد این نظریه رو در واقع مطرح کردیم عرض بکنم خدمت شما، بعدش در رابطه همون بحثمون که بحث تطبیق دوتا اندیشه هست، در واقع کلام کاربردی و کلام نظری، و 3-4 تا نکته هم در جمع‌بندی پایانه میخوام تقدیم کنم. واقعیت هم اینه که ما از سال 90 که رشته، فکر کنم 90 بود، رشته شیعه شناسی رو در فارابی دانشکدگان و فارابی دانشگاه تهران گرفتیم، درسی به نام درس کلام جدید و بنده تدریس میکردم. یک از بحثا در کلام جدید، در اولین درس کلام جدید، تعریف خود کلام جدید است، هویتش، معرفتش و مباحثی از این دست. خدمتتون عرض کنم که یه بحثی اونجا مطرح میشه که اصلا کلام جدید چیه. من مجموعه نظریات رو درباره کلام جدید جمع آوری کردم و به 3 نظر مجموعه نظریات رو دسته‌بندی کردم. یک نظر، کسانی هستن که میگن بین کلام جدید و کلام قدیم اشتراک لفظیه، اصلا ربطی به هم ندارن، فقط اشتراک در اسم دارن، که مهمترین شخصیت این گروه هم آقای مشتد شبستری هست و حالا روشنفکرانی از این دست که میگن آقا کلام جدید و قدیم دو تا دانش مستقل از هم هستن. استدلال نسبتا خوب میارن اما نتیجه خیلی نمیشه نتیجه رو قبول کرد، اما استدلالشون از یه منطق برخورداره. میگن دلیلی که کلام قدیم درگیر به اثبات در واقع اعتقادات ما بود، اثبات توحید و نبوت و معاد و مباحثی از این دست بود، به قول معروف کلام قدیم نوعی کلام رئالیستی بود، دنبال واقعیت ها بود، اما کلام جدید یه طوری، حالا منظورش ایدئالیسته. چرا؟ چون در کلام جدید انسان میخواد خودش رو پیدا کنه، خود گمشدهش، خود بالاخره گفت که در این دنیای بی‌هویت، در این دنیای بحران هویت، بحران اطلاعات، انسان میخواد یه کلام چه کمکی به من میکنه، حالا خدا، من اثبات خدا گزینه بعدی من هستش یا شاید گزینه من نباشه. به همین خاطر این حرف رو مطرح میکنن که آقا اصلا وقتی که شما این کل ساختار دانش متفاوته، موضوعش اصلا متفاوته. این یک نظر بود که اصطلاحاً گروه میانه که آخر میگم به اینا میگن گروه افراطی. نظر دوم که بهش میگن نظر تفریطی، نظر بزرگان پیشکسوت حوزه است، مثل آیت الله سبحانی، آیت الله جوادی، آیت الله احمد بهشتی، اونا میگن اصلا کلام جدید واژه غلطیه، ما مسائل جدید کلامی داریم یا مسائل کلامی جدید داریم، نه کلام جدید، یعنی مسائل جدید شده. به تعبیر آیت الله جوادی میگه ببخشید اگه شما بخواید یه کلام جدید، 50 سال بعد یه کلام عجد، 100 سال بعد یه کلام عجد عجد، مگه در فقها ما میگیم فقه جدید فقه قدیم؟ میگه آقا فقها المتأخرین، متأخر المتأخرین، متقدمین متقدم، حالا این تقسیمات رو فقه میکنیم، رو فقه میکنیم، نه روی فقه. پس اگه میخوایدم تقسیم کنید، فقهش تقسیم روی مسائل میشه، نه روی دروغ دانش کلام. یعنی در واقع گروه اول میگن افراد گوند دوم تفرید. آقایون گروه وسط به خودشون میگن ما گروه اعتدالی هستیم. اینا کی هستن؟ یعنی تقریبا نسل دوم کلام پژوهان حوزه و دانشگاه هستن، یعنی نسل بعد از انقلاب هستن در واقع. مثلا واسه آقای دکتر قراملکی، آقای خسروپناه، آقای ربانی گلپایگان، این نسل، این جنسی که در واقع طور میان سال هستن، اینا میگن آقا یه نظر جدیدی ما میدیم. این دو تا نظر نه، اون اول افراد، دوم هم تفریطه. چی میگن؟ میگن که ما معتقدیم دو تا عامل در یک ایجاد یک علم تاثیر داره، موضوع و هدف. موضوع و هدف عوض نشده، یعنی دانش کلام قدیم و دانش کلام جدید موضوع و هدفشون یکیه. چی عوض شده؟ زبان عوض شده، مخاطب عوض شده، روش شناسی عوض شده، مسائل عوض شدن. کلام جدید داریم اما نه به معنای یک دانش. اینم در واقع سه نظر. اینو عرض کردم، این دستمندی رو خود بنده جمع آوری کردم و تقسیم کردم و تو همین مقاله کلام کار بردم، اینا رو آوردم. من برخلاف این آقایون که میگن ما بهتریم و معتدل هستیم، من روی فکر کردم، گفتم اتفاقا نظرم اینه که گروه سوم درست میگن، گروهی که میگن مسائل جدید کلامی. میخوام بگم چی شد که بنده به کلام کاربردی رسیدم. اون سیبی که تو سر آدم میخوره اینجاست. من گفتم که کلام، مسائل جدید کلامی از جا درست داره. چرا؟ چون منطقی داره پشت این حرف، پشت حرفه. ولی این دو تا نظر قبلی من منطقی که منجر به اون ایده باشه متوجه نشدم. یه خوبی داشت هم یه بدی داشت. بله، خوبی چی بود؟ مزایای این حرف اینه که گفتن آقا ما میگیم مسائل جدید کلامی به همون استدلال، درسته؟ خب خوبی چیه؟ اینکه لا اله داشت. گفتن آقا یعنی چه شما صرف این که چند تا مسئله کلامی داشت که یه دانش پیدا نمیشه، نمونهش علم اخلاقه، نمونهش علم نمیدونم فقه. حالا فقه حداقل روشن‌ترشه که مشهوده. اینجا چیز به ذهن ما خورد. خب آقا درست، لا اله گفته، الا لا چی میشه؟ لا اله داره، بله قبول دارم اون غلطه. خب غربی ها کلام جدید چون کلام کاربردی بوده برای خودشون، یعنی گفتن آقا آقای شلایل ماخر مهمترین شخصیت تاثیرگذار تو کلام کاربردی و کلام جدید تو غربه. وقتی دید دعوا بین علم و دین بالا گرفت، بعضی گفتن فقط علم، بعضی گفت دین، گفت من راه جدید پیدا کرد که بین علم و دین آشتی ایجاد کنه. مثلا نظریه تجربه دینی رو ایشون مطرح کرد. یعنی تجربه دینی که یک مسئله کلام جدیدی هستش، مشکل جامعه ما نیست که الان داره مطرح میشه و این همه قرآن و اینا رو بس چال ایجاد میکنه. نه، واقعا تو غرب معضل بود، آقای شلال ماخر مطرح کرد و دیگرانی و حل مشکل کردن. گفتم خب آقا لا اله درست، حالا برای جامعه ما یه راهکار بدید. که اونجا خدمت شما عرض کنم من این ایده کلام کاربردی به ذهنمون رسید. که الان عرض میکنم خود این کلام کاربردی مسبوق به دو تا پشتوانه دیگری هستش، یعنی این تنش و درگیری با رزومه دو تا اتفاق دیگه. دو تا اتفاق چیه؟ یکیش اخلاق کاربردی بود که خب بنده از تقریبا شاید 15 سال بلکه بیشتر، از حدود 80 درگیری به این موضوع هستم. حالا خیلی دانشی نداریم اما گفت خیلی اخلاقی نیست، ما اخلاق گرا هستیم و واقعا هم همیشه اخلاق رو من در کف جامعه دنبالش، یعنی پیش میگیرم و اینها و سالیان و سالی که قلم میزنم مینویسم تو سایت ها، تو کانال شخصی خودم و معضلات اخلاقی رو واقعا رصد میکنم. یعنی میرم وقتی توی سفری میرم، توی یک شهری میرم، یک صحنه ای میبینم، اینو میام تحلیلش میکنم و دیدم که اونجا خیلی اخلاق پژوهان، حالا چه در دنیا چه در ایران، از زمانی که آقای پیتر سینگر ایده رو در واقع بعد از جنگ جهانی دوم مطرح کرد، موفقیت‌هایی به دست آوردن. حداقل یه بینشی به مردم دادن، هیچ کاری نکرده باشن به مردم گفتن بابا این که شما داری الان تو این کویر میای آتش روشن می‌کنی زیر این درخت، این ضررهایی داره. این که مثلا شما آقا توی سازمان، توی اداره میای بالاخره خدمت شما عرض بکنم کارتو خوب انجام نمیدی، این ضررهایی به جامعه میرسونه. حداقل بینش به مردم دادن. حالا ما میگیم تو اخلاق کاربردی اول بینش هستش، بعد انگیزش هست، بعد باور هست و چیزای دیگه. خب من دیدم یه تجربه‌ای را در یه دانشی که برادر این است، بالاخره ما دو تا دانش را طبق اون حدیث را ما قبول کنیم و نکنیم، چون آیدو کمیرستانه شاد خیلی اون حدیث را به سه علم قبول نداره. بالاخره سه چهار تا علوم اصلی تو جهان اسلام هستن، حالا با بعضی که بعضی دخیله میدونن اصلی میدونن کاری نداریم. بالاخره اخلاق و کلام و فقه و تفسیر و حدیث جز علومی هستن که حوزه دانش‌های اسلامی ان. ما دیدیم موفقیت‌هایی نداشتن، گفتیم خب ما همون تجربه‌ای که گفت از تجربه تو علم مستفاد، تجربه‌ای که اونجا استفاده شد بیایم در دانش کلام هم استفاده کنیم. این یک نکته بود. دلیل بود و تجربه شخصی خودم بود. مطلب بعد اینه که بالاخره بنده نزدیک بیش از 30 سال دارم کار فرهنگی میکنم تو دانشگاه ها، یعنی مبلغ بودم، مدرس، مسئول نهاد بودم، معاون فرهنگی، مبلغ داخل و خارج، کتاب های مختلفی تو حوزه فرهنگی دانشجوها و مردم نوشتم و دیدم یک از معضلات اصلی جامعه ما مسائل اعتقادی مونه. همه هم ناراحتن، همه هم دارن میسوزن، همه هم دارن انرژی و فسفر میسوزنن، ولی راهکاری نیست. و بالاخره طبیعی است دانش کلام که یک نظام است، بعضی معتقدن دانش کلام فراتر دانش، یه نظام راست نمیگن واقعا، چون انواع اقسام گرایش و فرقا توش بیرون میاد. خب این متاسفانه هیچ گفت شاید این دغدغه پیش نیامد یا این مسئله پیش نیامد که آقا یه راهکاری از دل همین کلام بیرون بیاریم برای حل مشکلات جامعه ما. این هم نکته بعدی بود. اینا بشه زمینه بکنیم که خود دانش کلام برخی از علمای قدیم تقسیماتی داشتن، میگفتن دانش کلام بعدی رو به سه قسم تقسیم میکردن، میگفتن کلام محض، کلام اخلاقی، کلام سیاسی. یکی از معروفترین مسائل در کلام سیاسی در جهان اسلام در همون قرن اول هجری که تا قرن دوم سوم و تا زمان ما هم تقریبا متاسفانه ادامه داره، مرتکب کبیره است. این دقیقاً مثل کلام کاربردی بوده، چقدر آدم ها به خاطر همین کشته شد. علی علیه السلام مقتول همین عقیده بس مرتکب کبیره هستش، چون سه تا تفکر تو جهان اسلام در رابطه با مرتکب کبیره پیدا شد. خوارج گفتن هر کس مرتکب کبیره شد با کافره و باید اعدام بشه، کشته بشه، که علی علیه السلام به دلیل هم بس حکمیت. مرجعه گفتن نه، اصلا هیچ ضرری به ایمان ما نمیذاره، به قول امروز برو دلت خوش باشه، دلت پاک باشه. تفکر سوم این بود که اصلا یک فرقه، یک از بزرگترین فرقه های جهان اسلام به نام معتزله بر اساس همین اختلاف پیش اومد که آقا گفت نه نظر خوارج قبول دارم و نه نظر مرجعه را، من منزلتون بین المنزلتین رو معتقدم. یعنی میخوام بگم خود گذشته جهان اسلامی که نگاه میکنیم، برخی از بحث‌ها واقعا بحث‌های کف میدان بودن، بحث‌های چالشی بودن و تو جامعه همیشه مسائل مهمی به حساب میومدن. این سه تا چون بالاخره بنده درگیریم هم کلام اخلاق با همه دیگه، تدریسم دانشگاه هم کلام هم اخلاق، یعنی بحث‌های فرقه ها رو هم به خصوص با بچه‌ها بحث می‌کنیم. میخوام بگم این سه تا عاملی که قبل از کلام کاربردی باشون درگیر بودم به صورت علمی و عملی، زمینه ای بود که ایده کلام کاربردی مطرح بشه. خب اون زمان وقتی مطرح شد، سال 92 تبدیل به یک مقاله شد و این مقاله ارسال شد برای مجله انجمن همین تحقیقات کلامی، انجمن کلام حوزه. دوستان ارزیاب زیر بار نمی رفتن، راستم حقشون بود. آقا کلام کاربردی دیگه چه صیغه‌ای هستش؟ سلام، میگفتن دیگه کلام کاربردی چه صیغه‌ای هست. حالا به منم که میدادن، منم با خودم رد میکردم. حالا من چون زحمت کشیده بودم میگفتم نه درسته، ولی خب حالا البته بعدش یکشون از اون شناخت دوستان خودمون بود و بنده خدام حق داشت، چون بعدا هم به عنوان نظریه همین کرسی نظریه پردازی دوباره هم خدمتشون بودیم توی به عنوان داور. خلاصه خیلی رفت و برگشت شد، بیش از یک سال رفت و برگشت شد. تو دوستان قاره کردم، گفتم آقا مگه این همه حرفی که ملت زدن هم از آسمون که نیومده، اینم یه نظره، یه فرضیه است، یک چیز به هم بافته است، بذارید بره. شاید بالاخره همین که جدیده یه تلنگر ایجاد کرد. چون در پایانش من اون مقاله گفتم و همیشه میگم آقا اصلا کلام کار رو بردیم دور، اسمش رو بذار کلام هر چی مونده، بذار کلام عملی، کلام کفه بازار. به قول دوستان عراقی رو من وقت براشون توضیح دادم، گفتم به نظر شما چه معادلی براش بذارم؟ قشنگ گفتن کلام ابتلایی بذار، عربیشو میخوای الکلام الابتلایی، یعنی مبتلا به بودن. گفتم آقا اصلا همه رو بنداز دور، ما میخوایم اینو بگیم، میخوایم بگیم آقا پژوهشگر ما، آموزش اصلا مبلغ ما، میخوای بری تبلیغ کنی، میخوای سخنرانی بکنی، سکوی بسی که به درد بخوره، اصلا چه داریم کلام به درد بخور. بازم ترس بود که نکنه میخوای بگی اونو به درد نمیخوره کلام قبلی، یه یعنی مشکل دیگه. تو میخوای بگی سری واسه مفهوم پیدا میکنه، میگن حتما اون به درد نمیخوره. گفتم نه بابا، اثباتش نفی معهدا نمی کنه، اتفاقا این زیر شاخه اونه، در طول اونه، در عرض اون نیست. خلاصه خدا رو شکر سال 94 نهایتش از 92 تا 94 مقاله منتشر شد. اما خدا رو شاکرم الان بعد از 10 سال خیلی اتفاقات خوبی رخ داده. الان چندین پایان نامه و چندین رساله درباره کلام کاربردی داره تو جامعه مطرح میشه. همین الان دانشگاه ادیان بفرمایید. همین الان دانشگاه ادیان خدمت شما عرض کنم یک رساله دکتری برای همین موضوع به بنده ارجاع دادن، یا مثلا فرض کنم خدمت شما عرض کنم که از دانشگاه تبریز بنده خدایی تماس گرفت و گفت من رساله دکتریم در رابطه با کلام کاربردی هست. خوش آمدید آقا. حالا میخوام بگم که و الان اکثر دانشگاه و دانشگاه ها و مراکز آموزشی حوزوی الان دو واحد درس کلام کاربردی رو برای سیستماشون قرار دادن. خیلی اتفاق بزرگی است. شما من میگم 10 سال پیش وقتی اولین بار این مقاله رو ما فرستادیم انجمن کلام زیر بار نمی‌رفتن، ولی الان اینکه بالاخره همین پژوهشگاه قرآن و حدیث بالاخره قبول کرده که یه در یک جلسه باشه و اساتید عزیز بزرگوار وقتشون رو بخوام تلف کنم بیان پایین، بحث ما نشون میده که الحمدلله احساس نیازه شکل گرفته. این خودش اولین اتفاقی است که رخ داده. یکی دو سال پیش خود مرکز تخصصی کلام آیت الله سبحانی منو دعوت کردن، یه گزارش گرفتن. البته جناب استاد سبحانی یه زمانی ما پیشنهاد داد اصلا ما یه رشته تخصصی کلام کاربردی رو بندازیم، که البته فعلا محتوای خیلی موجود نیست. اگر ان شاء الله آثاری منتشر بشه قطعا قابلیت این کار را این در واقع ایده داره. من تا اینجا یه گزارشی از پیدایش این ایده رو مطرح کردم که حالا دوستان خدمتشون خیلی نبودیم. از اینجا و بعد من میخوام اون بحث خودم رو در واقع شروع کنم که بحث چرا این بحث رو امروز انتخاب کردم. امروز دقیقا میخوام بیام چون خیلی سوال دارن، میگن آقا ببخشید کلام نظری با کلام کاربردی چه فرقی با هم دارن. واقعیتش من این 12 تا فرق رو چند سال روش کار کردم. قبل از که به 12 تا فرقم برسه برای خیلی از اساتید جناب آقای سبحانی، دکتر قرامالی که دیگران ارسال کردم و بازخوردش رو گرفتم، ولی توی چند سال کامل شد 12-13 در واقع مورد رسید. خوش آمدید استاد. ولذا دوست داشتم توی این جلسه که حالا هفته پژوهش است بیام دقیقا برخی از فرقهای کلام کاربردی رو با کلام نظری به صورت شفاف روشن و آشکار بگم. حالا هرچند این فرقا فرقای واقعا فلسفی نیستن که بگیم آقا 100% مرزگذاری داریم، نه خیلی جاها اشتراکاتی هم با هم دارن دیگه. در علوم اعتباری خیلی دنبال فرقهای فلسفی میلیمتری نباید باشیم. مرحوم شهید مطهری حرف خوبی میزنه، میگه آقا دانش کلام دانش اعتباریه، ما نباید موضوعش مثل موضوع فلسفه بگیم آقا مثلا وجوده، موضوع ریاضی عدده، نه موضوع علم کلام اعتقادات مردمه. ولذا بیشترین درگیری من این بوده با این 10-12 تا فرق خلاصه سریع خواهم گفت اینه که بتونم بگم واقعا فرقای بینشون وجود داره. اینم که بهش میگیم کاربردی، من خیلی روی فکر کردم مثلا میشد کلام عملی بگیم، کلام اسمای مختلف، اما چون دیدم دانش‌های مختلف قبل از این واژه رو استعمال کردن، استفاده کردن، الان اخلاق کاربردی، منطق کاربردی، جامعه شناسی کاربردی، ریاضی کاربردی، شیمی کاربردی، فیزیک کاربردی، خب پس اون احساس نیاز همه جا بوده دیگه، این کار ما راحت میکنه دیگه. به همین دوستانی که معمولا مخالفت میگم اینو میگفتم، گفتم آقا همه دانش‌ها، جامعه شناسی دانش ذاتاً کاربردیه، ولی باز یه دانش جامعه شناسی کاربردی هم داره که الان کتابش انتشارات خواستم به خودم بیارم فراموش کردم. انتشارات سمت یک کتابی رو ترجمه کرده به نام جامعه شناسی کاربردی. میگه فرقش اینه که در جامعه شناسی نظری شما فقط جامعه شناسی رو تحلیل میکنید فقط برای نظریه، و در جامعه شناسی کاربردی نظریاتو میگیری برای جامعه. در هر صورت میخوام بگم این احساسه کاربردی تو خیلی از دانش ها اومده. حالا البته دوستانی داریم مثلا واژه الهیات عملی میگن، مهم نیست حالا روی بحث کلمات نیست، مهم اینه که این نگاه و این اندیشه در واقع خواستم عرض بکنم. در غرب هم الان در واقع خود الهیات کاربردی یه شاخی از الهیات مسیحی میدونن که میگن به بحث مناسک، شعائر، تربیت دینی، مدیریت مراکز دینی، در واقع زیست دینی، اخلاق زیستی، حتی اینا میگن آقا ما با این نگاه، یعنی با یه زاویه خارج از فضای تئوری و انتزاعی به این مسئله بپردازیم. خدمتتون عرض کنم اول دو تا نکته قبل از اینکه وارد فرقه ها بشم دو تا نکته عرض کنم. نکته اولی هستش که کلام نظری و کاربردی، کلام اولی خب غالبا واقع گرایانه هست، یعنی کلام نظری، کلام دومی کلام کارکرد گرایانه است. نکته بعدی نامی که برای اینها میگن در کلام نظری مثل چند تا عنوان میتونیم براش به کار بریم: کلام نظری، کلام سنتی، کلام هنجاری، کلام کلاسیک، همین اسمایی که میشه براشون گفت. در مقابلش میشه کلام کاربردی، کاربستی، یا همون ابتلایی که گفتم دوستان عراقی من از شما مشورت گرفتم گفتن اصطلاح ابتلایی به نظرم اصطلاح خوبی است و منم استقبال کردم. اما مجموعه فرق‌ها رو میخوام عرض کنم خدمت شما. جناب میسانه تذکر آیین‌نامه چیزی هست بگو من؟ بله. بله. دوستان حالا حتما هر نقطه نظری الان بعدن حالا عزیزانی که باز در واقع میشنون هر زمانی بخوان ارسال بکنن من با تمام وجود استقبال میکنم. خدا رو شکر بعد این سلسله نشستایی که در انجمن کلام و حوزه 5 تا کارگاه برگزار کردیم یه کارگروهی هم درست شد در ایتا و قرار شد دیگه این بحث رو اینداری گفتمانش رو بیشتر مطرح بکنیم. اونجا هم دوستان اگر افتخار بدن نظری داشته باشن پیشنهادی بدن همونجا استقبال میکنیم. اولین فرق چیه؟ اولین فرق اینه که حالا کم و بیش تو گفته ها من بهش اشاره کردم. در کلام نظری ما به دنبال تبیین و اثبات موضوعات کلامی هستیم. میخوایم اثبات کنیم خدایی وجود دارد. براهین چندگانه انواع اقسام براهین میاریم که خدا یکیست یا خدا وجود داره یا پیامبر یا قرآن یه چیز از این دست. ولی در کلام کاربردی ما به دنبال اثبات نیستیم. اثبات که قبلا صورت گرفته مفروغان علیه موضوع ماست. ما به دنبال اثر بخشی اعتقاد به این مباحث کلامی هستیم. آقا منی که میگم شهید مطهری یه بحث خوبی داره، حالا من آدرسش بعد میگم، میگه خیلی اصلا به 1001 دلیل میتونن با بهترین عدل خدا را اثبات کنن، اما همین آدم خدا در زندگیش هیچ حضوری نداره. قدیم مثالی میزدن میگفتن معلم سر کلاس گفت که بسم الله بگید و خلاصه از روی آب رد بشید، بعد با شاگردش رفت دید شاگردش بسم الله گفت از روی آب رفت، گفت تو چرا نمیایی؟ گفت یعنی واقعا تو رفتی؟ حالا خلاصه اثبات خوب کرد ولی در مقام عمل. حالا به تعبیر آقای صبحانیش، استاد صبحانیش میگفت ما بگیم غایت کلام کاربردی باور مؤمنان است، که حالا من واقعتش خیلی قاعد درسته، اما تمرکز نمیشه رو باور مؤمنانه داشت، چون امروز مردم حداقل باورها و ایماناشون مورد در واقع شبهه و خدشه هستش. به بیان دیگه در کلام نظری ما میخواییم گزاره های اعتقادی را مرتب کنیم، در واقع تحلیل بکنیم، دفاع کنیم، استدلال کنیم، اثبات کنیم، اما در کلام کاربردی میخواییم یه تعمیقی برای فرو رفتن در جان خود وجود انسان به کار ببریم. چگونه میتوان وقتی که ما میگیم امام زمانی هست، امام زمان تو زندگی ما حاضر و ناظر باشه؟ این یه کاریست که تنها داره در حالا بحث روش میرسیم، بحث روش های مرسوم و سنتی کلام نظری دیگه جوابگو نیست. حرف شهید مطریم نستش، میگه که قشنگ این جمله ایشونو بخونم بد نیست، میگه از نظر اسلام توحید اگر صرفاً توحید نظری باشد، یعنی در مرحله فکر و نظر بماند به مرحله عمل نرسد، در مرحله اندیشیدن متوقف شود، در مرحله بودن و زیستن انسان تعقب پیدا نکند، این توحید حقیقی و واقعی نیست. ای بسا، میگه ای بسا افرادی که متکلم به اصطلاح علمای اسلامی بودند و موحد واقعی نبودند، با هر خصمی اگر مواجه میشدند او را محکوم و مغلوب میکردند. افرادی بودند که وقتی مقام عمل و مقام اخلاص پیش میاد آن توحیدی که داشت از مرحله فکر و خیال و اندیشش یک قدم جلوتر نمیآمد، یعنی در عمل نمیتوانست موحدانه زیست کند، که انگار این توحید او فقط مال فکر و اندیشه و خیالش است. در مقام عمل یک موجود مشرک بود، بنده هزار چیز بود، بنده هزار کس بود، بلکه بنده هزار ناکس بود، بنده شیطان بود. خلاصیشون مفصل تو کتاب خدا در زندگی انسان، اسمش هم قشنگه، خدا در زندگی انسان، نه خدا در علم انسان. ببینید واقعیتش آدم سلام، فرق مرحوم آقای مطهری با دیگران اینطوری میتونه بفهمه. یه تقسیم برخی از جمله‌های پاکتچی دارن، میگه عالمان سه دستن، بعضیا آموزگاران و حرفه‌ای هستن، بعضیا پژوهشگران بزرگن، و دسته سوم که کمتر توجه میشه متفکران بزرگی هستن. البته تو جامعه ما همه چیز ملاک مقاله علم پژوهشیه، یعنی حتی داخل دانشگاه به جایی که تست بگن که آقا شما خوب تدریس می‌کنی نمی‌کنی، میگن چند تا مقاله داری. حالا ما خیلی داریم، حالا شما بالاخره پژوهشگرید غالبا، ولی ما تو دانشگاه اینو خب خیلی استاد از نظر علمی هم قویه، 150 تا مقاله هم داره، اما اون توان ارتباطی ورود و خروج خوب در کلاس واقعا نداره. چون من خودم رئیس دانشکده بودم، گلایه‌های دانشجو رو می‌دیدم، می‌شنیدم. ما کار ندارم. میخوام میگم فرقای متحرینه که غیر از اینکه آموزگار و پژوهشگر خوبی است، متفکر خوبی است. این دقت خیلی دقت جالبی هستش. میگه آقا خیلی ها از نظر علم کلام استاد همه فن حریفن، هزار تا دلیل برای اثبات خدا بیان میکنن، اما تو زندگیشون میبینی هیچی اصلا از توحید واقعی وجود نداره. این در واقع یک فرق. دوم، کلام نظری غالبا موضوع محور، اینا که میگم غالبا هستن، عمدن نمیگم 100% که خلاصه گیر نیافتم اینجا، ولی کلام کاربردی مسئله محور هست. چرا؟ چون شما کف جامعتون می الان یه معضلی وجود داره، معضلات تو جامعه ما کم نیست الان. آقا مسئله حجاب تا دیروز میگفتیم فقهی است، با فقه مشکلش حل نمیشه. آقا بر تو واجبه، میگم حجاب نمیخوام، کی گفت من باید حجاب داشته باشم؟ ما خودمون در دانشگاه یه تحقیقی کردیم، یعنی یه کاری انجام دادیم، پروژه طولانی، که چرا بعضی قضیه مال چند سال پیشه، مال جدید نیست، چرا مسئله دانشگاه کم بی حجابی هستش. ایده های مختلفی اومد، یکی از ایده هاش خیلی برام جالب بود، میگفت که من میبینم کسانی که به ما تذکر میدن وقتی از خودشون میپرسیم هیچی نمیدونن. میگه خانم با حجابش، میگم چرا باید با حجاب باشم؟ حالا خیلی چیزای مختلفی گفتن، به بحث ما مربوط نیست، اما اون که به بحث ما مربوطه همینه. یعنی خود بچهای مذهبی هم فقط مذهبی ان به حجاب، نه اینکه واقعا حجابی رو در واقع گرفته، در واقع دریافت کرده باشن. پس یک از فرقاشو مسئله محور و موضوع محور هستش. فرق سوم اینه که این نکته خوبی آقای دکتر پسندی در جلسه 5 هم اینجا گفتن، گفت من در کتابی که نوشتم سعی کردم سنجش پذیر باشه. مبلغی که میره تبلیغ وقتی میاد چه بپرسه آقای مبلغ تو در کارت موفق بودی یا نبودی، خب باید آیتم داشته باشه، میگه طبق این آینامه که من بهت دادم، بعد بتونی از مردم بپرسی که آیا واقعا این کارش خوب بود یا بد بود. در کلا در مباحث نظری شما ریاضی در نظر بگیرید، ریاضی محض داریم، ریاضی کاربردی داریم. ریاضی محض میشه دبیر، ریاضی کاربردی میشه کامپیوتر 01. در کلام نظری بحث اینه که آقا ما یه چیزی باشه که قابل سنجش و بررسی و ارزیابی باشه، اما در کلام نظری شما آقا 100 تا برهان اثباتون برای وجود خدا، بحث سنجش پذیری و کد پذیری مطرح نیست. فرق دیگه‌اش این هستش که البته عزیزان هر جا نقطه نظری مطلبی بگن بنده شاگردی میکنم، گوش میدم، استفاده میکنم. در کلام نظری غالبا صبغه فردی داره. شما اگه نگاه بکنید غالبا مباحثی که ما تو کلام، غالبا بازم عرض میکنم، چون ما خودمون در کلام، من دوستان رو عرض کردم، خود کلام در واقع نظری ما اگر شما تاریخش رو نگاه کنید مباحث کلام و کار بودید کم درش نیست، مثل نظریه کلام خدا هستن، مثل نظریه مرتکب کبیره، مثل خود خیلی از بحث‌های امامت. ولی ما میگیم کلام کاربردی یه دانش مستقل نیست، یه روی کرده که میخواد به کلام نظری کمک بکنه و خدمت شما عرض بکنم که یه نظم اجتماعی و مردمی بهش بده. من یکی دوستان گفتم مثالش این بود، ما یکی دوستانمون امسال باغ پسته دارن همین قوم، ما رو دعوت کرد، جای شما خالی بود، رفتیم اونجا و دیدیم یه دستگاه خیلی جالبی هم دارن. حالا آقای حسینی واسه کشاورزی تخصصش بیشتر بتونه باغ پسته داره یا نه، ولی آقای دکتر چیمشون خب ماشاءالله در کشاورزی استاده. بعد من جالب بود دستگاه اینا آوردن 7-8-10 تا گونی با پر و نمیدونم برگ و با چوب و با همه چیز میریزن داخل این دستگاه. بعد خدمت شما عرض کنم که خیلی جالب، پسته رو به 3 قسم تقسیم میکنه، پسته هایی که پوکن جدا میندازه، پسته هایی که پرن و خندانن اونا رو یه جا میفرسته، پسته های پر و اخمو رو هم جدا میکنه، آروم آروم میفرسته تا یه جایی خیلیشون خلاصه اینا حق بازی میکنن، لبخند میزنن. یعنی یه دستگاه دیگه. من به دوستان همینه میگم، گفتم بابا اینا میخوایم بگیم کلام کاربردی یه دستگاه است، میاد با مدد همه کلام نظری ولی اتفاقات موجود در جامعه میخواد یه کمکی بکنه، یه راهکاری برای شما در واقع بیاندیشه. مورد بعدی اینه که کلام کاربردی میاد آسیب‌ها، پرسش‌های عینی و واقعی جامعه را با در نظر گرفتن تیپای خاص مثل جوانان، زنان، افراد خاص، با رویکرد درمانگری و به قول میزه کلینیکالی میاد به درمانشون میپردازه. همونطور که ما در اخلاق هم میگیم آقا در اخلاق چند تا وظیفه داره، هم تشخیصه، هم آسیب شناسیه، هم تشخیص هست، هم درمان هست، و این کار شدنی هستش. آقای دکتر تابعی فوق تخصص عفونی از آمریکا گرفته، رفته در شیراز رشته اخلاق پزشکی را اندازه کرده، متأثر از صدرالمتعالین، اسم طبش گذاشته طب متعالیه. یه روز دانشوی خودش را، چون میدونیم مثلا طرف، ما الان در ایران 3-4 تا دانشگاه داریم که اخلاق پزشکی دارن، دانشوی خودش را در مرحله تخصص اخلاق پزشکی موضوعش گذاشته بود پرسونالیتی، یعنی هم نفس و نفس شناسی. بعد اوردش مؤسسه های تورا جوادی آماری، ما اونم گروه اخلاق اونجا بودیم. گفت آقا من رفتم آمریکا درس خوندم، رشته اخلاق پزشکی هم زدم، الانم دانشجوم فارغ التحصیل شده، سبک و ساختارش هم با من، محتواش حوزه علمی قم به من بدید. آیت الله جوادی آماری، گفت ایشون آیت جوادی خیلی دوست داشت، چون موقعش همه درس‌های فلسفه‌شو میگفت، فلسفه و تفسیرشو گوش داده بود. آیت جوادی هم فرستادش برای گروه اخلاق. خب واقعا ما حرف نداشتیم بزنیم، آدم خجالت میکشه، میگه خب من چیکار باید میکردم دیگه. شما آقای دکتر سید ضیاءالدین تابعی سرچ کن داخل اینترنت ببینید، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز زمانی بود، الان مدیر گروه اخلاق پزشکی و مؤسس گروه اخلاق پزشکی هستش. میگه من میخوام با نگاه اسلامی و متعالیه بخوام این رشته را بندازم. خب حالا شما به من حرف بدید. بلازا اینه که میگم نگاه کلینیکالی و نگاه درمانگری جامعه، بالاخره ما این نه که حرف نداریم، حرف داریم. ائمه ما فرمودن علی نوبل اصول و علیکم تفریق، اصول اونا خوب گفتن ولی ما فروع خوب نتونستیم از اون معادن، از معدن صنعت را استخراج بکنیم. مطلب بعد اینه که در کلام کاربردی ما حکومت دینی تشکیل دادیم. خب حکومت التزام بشه، التزام با آثارش هست. الان مرتب میان تو نظرسنجی میگن مردم ایران اعتقاداتشون رفت 70، اون نظرسنجی میگه افتاد 50، اون میگه رسید 90، اون میگه رسید 15. هر روز میدونید پرسشگری مختلفی، ولی واقعا خیلیشون مبتنی بر یک سامانه مفهومی و معنایی درستی که عالمان دینی نظارت کرده باشن ندارن. خیلیشون نگاه مناسکه، میگن آقا امسال اربعین جمعیت زیاد بود، اعتکاف فلان بود، همین نگاه رو دارن. بعضیا نگاهشون از دور اصلا بدبینانه است، از دور. ولی چون ما کاری نکردیم، ما خوراکی در واقع تو این قسمت تهیه نکردیم. یکی از ویژگی‌های کلام کاربردی میتونه درست کردن یک سامانه با بار مفهومی مشخص و شرایط در واقع جامعه هستش. کلام نظری همونطور که گفتم بیشتر مباحث نظری و تئوری متمرکز هستش، اما در کلام کاربردی حداقل 3 حوزه رو میتونه در نظر بگیره. اول اینکه بگه آقا فراتر از تصدیقات ذهنی و ضمیری چه فرایندی رخ میده تا یک باور بیا تو ساحت وجودی. ببخشید، تشکر. چون بالاخره ما دانش امر عقلی میدونیم، امر حصولی میدونیم، امر حضوری که نمیدونیم، علم حضوری. خب در دانش کلام کاربردی یکی از کارهایی که میتونه با کمک از دانشمندان دیگر رشته ها این فرآیند رو بررسی میکنیم، دومی که بگیم خب این فرآیندها چه اتفاقاتی رخ میده بعد از اینکه فرآیند رخ میده، این فرآیند شکل میگیره، این پروسه چه پروژه‌ای رو در واقع در پی خواهد داشت، و مطلب بعدی موانعی که در تحقق یک باور هست کدام موارد میتونه باشه. یکی دیگه از تفاوت‌هایی که حالا من شماره 9 اینجا گذاشتم اینه که در کلام نظری شما بحث‌های متافیزیک مطرحه، بیشتر خدا و پیغمبر و نبوت و این بحث‌ها مطرحه. در کلام کاربردی تمرکز روی انسانه. اینو میخوام تأکید بکنم، درست یا غلط من میگم شیخ طوسی زمانی گفت اصول دین 5 است، به قول بچه ها دانستنش گنج است، اول بود توحید. اما بنده معتقدم اصول دین مهمترین و اولیش انسان هست که ما رها کردیم. اولین اصل دین ما بود انسان باشه، همونطور ائمه ما فرمودن من عرف نفسه فقط عرف ربه. مرحوم فیاض لاهیجی اولین کسی به نظر من بود که در کتاب گوهر مراد که جز اولین کتاب‌های فارسی به زمان اعتقادی است آمد اولین فصلش بودش انسان شناسی. به قول آقای لگنهوزن میگه چون ما اومانیسم رو قبول نداریم، قریو فکر میکنه اصلا ما اسلام انسان رو قبول نداریم، چون تصور دیگه ندارن، تصور از انسان اومانیسم دیگه. در حالی که ما میگیم آقا در اعتقاد ما انسان تا خدا میتونه تا جای خدایی در واقع مثل خدا بالا بره. حقیقت اگه این حرف شهید صدر نمیزد، که خیلی شهید صدر بزرگی است، من واقعا در جهان اسلام در دوران معاصر به اعتقاد، به ذرس قاطع اعتقاد دارم نفر اول جهان اسلام هست. یادمی در 47 سالگی آثاری نوشت که دیگه تکرار نشد. 47 سال عمر کرد کلا. حرفش رو ببین براتون میخونم دوستان عزیز. ایشون اینو داره میگه و این به من انگیزه داد که این سفر عراق هیچی اگه نداشت برام، اینه که یه ذره در مورد شهید صدر تفکری کردم، مطالعه کردم، با برخی از شاگرداش مصاحبه کردم. ایشون چی میگه؟ میگه امروز برای معرفی، خواهشم دقت کنید را، امروز برای معرفی اسلام نمیشود تنها به اعتقادات و واگذاری اصلاح امور بشر، اصلاح امور و سعادت بشر به قیامت اکتفا کرد. میگه باید کارو بکن، میری بهش، میری نمیری جهنم. میگه نه، بلکه برای معرفی اسلام باید نشان داد که اسلام برای اصلاح زندگی امروز هم برنامه دارد. امروز مادیگرایی، حرفمان ایشونه، امروز مادیگرایی بر همه جنبه‌های زندگی و تفکر بشری سایه افکنده است و انسان در پی امور نقد است نه نصیه. بنابراین باید طرح دین را برای زندگی دنیایی ارائه کرد و آن را با طرح‌های دیگر، یعنی با مکاتب دیگر مقایسه کرد و برتری اسلام را نشان داد. حتی جالب تر در یه جای دیگه میگه، میگه حتی میدونید این که یاران پیغمبر را سمت پیغمبر رفتن، فکر نکنید فقط به خاطر خدا و قیامت بود، نه، مهمترین دلیلش این بود که میدیدن در همین دنیا پیغمبر بهشون عزت داد، بهشون لباس پوشوند، بهشون شخصیت داد. الان گجت که اتیمن فعاوا و وجدک زال فهدا، میگه یاران پیغمبر آثار اسلام و چشمان و خودشون دیدن. یا حتی شهید مطهری قشنگ میگه همین حرف به بیان دیگه میده تو کتاب علل گرایش ما دیگری، میگه مکتب‌های ماتریالیستی که در واقع به وجود آمدن، اینی که بعضیا به طرفشون میرن چون احساس میکنه خیلی سوالاتشون جواب میدن، میگه کاری ندارن که از نظر فلسفی اونا مشکل دارن، از نظر مبنایی و پایه‌ای، میگه من یه جوونم احساس میکنم مشکلام دارین حل میکنه. میگه یه طوری نکنید که کل امور رو به قیامت واگذار کنید، مکتب‌های دیگه همه امور رو به دنیا واگذار بکنن و شما قافیه اینجا ببازید. حالا نکات دیگه هم هست، من سه چهار تا جمع‌بندی در واقع می‌خواستم می‌خوام انجام بدم آخر امر، یعنی ولی حالا یه توقفی می‌کنم، اگه دوستان نکته‌ای سوالی مطلبی هستش اون یه مقدار از بحث رو می‌ذارم قسمت دیگه میگم. ببخشید من ذاتاً آدمی هستم که تندم حرف می‌زنم، تازه خیلی سعی کردم که آروم حرف بزنم و شما متوجه بشید. ببخشید خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکر از آقای دکتر محمدی، استفاده کردیم از منزل. ایشون در ابتدای فرمایشاتشون زمینه طرح این ایده کلام کاربردی رو مطرح کردن در باب معانی کلام جدید و اساسا اینکه حالا چرا واژه کاربردی رو ما در اینجا آوردیم و در واقع انگیزه هایی که باعث شد این ایده مطرح بشه توضیحاتی فرمودند و در بخش اصلی فرمایشاتشون حدود 9-10 تفاوت بین کلام نظری و کلام کاربردی رو مطرح کردند که من در اینجا به طور خلاصه فقط به خصوصیات کلام کاربردی اشاره میکنم. اولا کلام کاربردی توجه به اثر بخشی و تعمیق داره، مسئله محور هست، جزئی هست مباحثش و سنجه پذیره، نگاه اجتماعی داره، به دنبال استخراج آسیب‌ها و پرسش‌های عینی و واقعی جامعه با در نظر گرفتن مخاطبان خاص، همون چیزی که ما در اخلاق کاربردی در واقع بهش توجه داریم که به همون گروه های خاص توجه میکنیم و نیازهای اخلاقی اونها، اینجا حالا بحثای نیازهای کلامی و اعتقادیشون هست. سعی میکنه تصویری روشن از سامانه مفهومی و محتوایی باورها و نیازهای اعتقادی جامعه ارائه کنه و بر اساس اون مباحثش رو طرح کنه. تمرکز بر کارآمدی و عملی کردن اعتقادات داره و تمرکز بر روی هویت، معرفت و کمال انسان. صرف این که حالا ما بیاییم باورها رو مطرح بکنیم اما کاری به کمال انسان نداشته باشیم، هویت انسان رو توجه نکنیم، نه، در کلام کاربردی به این چیزها توجه میشه. و یه چند تا فرق هم ایشون در واقع تون متنی که لطف کردن برای بنده فرستادن بود، من به اختصار اینجا عناوینش رو مطرح میکنم، اگر در بخش بعدی خواستن توضیح میدم و الا اینجا گفته بشه خیلی خوبه. این که کلام در واقع نظری یه علم درجه یک و محضه، اما کلام کاربردی در واقع بین رشته‌ای هست، یعنی با اخلاق، روانشناسی، جامعه شناسی ارتباط برقرار میکنه و مباحثش رو در ارتباط با این علوم طرح میکنه. در کلام نظری ارائه نظریات علمی هست، اما در کلام کاربردی توجه به حل مسائل و مشکلات اجتماعی هست. و در کلام کاربردی رویکرد در آموزش و پژوهش در مباحث کلامی دیگه تغییر میکنه، یعنی صرف این که یک گوشه‌ای صرف این که نظریات اندیشمندان مطالعه بشه و یه نظریه جدیدی حالا مطابق با اونها یا برخلاف اونها در دفاع از دین ارائه بشه، اینطور نیست، بلکه میاد در آموزش و پژوهشش با جامعه مخاطبش در واقع رفت و آمد میکنه و نظریات رو در اونها بررسی میکنه. خب این یک گزارش هرچند ناقص از مباحث استاد ارجمند. عزیزان حاضر به صورت فیزیکی یا مجازی اگر سوالی باشه در خدمتشون هستیم و الا من خودم یک سوالی رو خدمت استاد مطرح بکنیم و بعد بریم سراغ بخش دوم صحبت‌های استاد ارجمند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تشکر از بیانات استاد معظم جناب آقای دکتر محمدی، این نکته ای رو میخوام عرض بکنم، البته چون من از ابتدای جلسه نبودم امیدوارم تو اون قسمت پاسخ نداده باشید و اگه هم صورت باشه پرسشی برای من پیش اومده و اون این که مباحث کلام کاربردی و کلا این اصطلاح که چند وقتی خیلی جا افتاده در حضرت عالی یا اساتید بزرگوار دیگر، برداشت بنده حداقل این بوده، این تلقی این بوده که بیشتر ما ناظر به بعد کارکرد دانش کلام در زندگی خودمون هستیم، یا به تعبیر همون تفاوت اخیری که فرمودید ما به انسان چرا توجه نمی کنیم، خب موضوع کلام کاربردی به نوعی انسانه، موضوع منطقی در منطق هم گفتن موضوع چیزیست که مباحث حول اون شکل میگیره. این درست، ولی عرض بنده این هستش که ما چرا هر وقت میخواییم از کلام کاربردی صحبت بکنیم یا همه فرمایشات اساتید به این سمت میره، یا حداقل برداشت بنده این طوریست که وارد حوزه عمل میشیم، در حالی که ما روایات متعدد داریم، ایمان معرفت قلبی است در نقطه آغاز و بعد اقرار لسانی و عمل به ارکان یا اعضا و جواره، یعنی ما رفتیم سراغ اون نقطه سوم یا نهایتا نقطه دوم. اون معرفت قلبی چی؟ اون که منشأ افعال ما هست در این دنیا، اون که خب تأثیرش قاعدتا بیشتر از این خود افعال، یعنی ما چرا نمیایم کلام رو تقسیم میکنیم فقط به نظری و عملی، میگیم نظری بله سر جای خودش استدلالایی بیان میکنیم، اثبات واجب، نمیدونم صفات، نبوت، امامت و سایر مباحث کلام، و از اون برم عمل رو میگم بعدش رو سوا میکنیم و میگیم بله ما بحثمون در کلام کاربردی اون بعد دومه، در حالی که بعد اولم مهمه، یعنی چون اعتقاد مقدمه عمل هست ما چرا بحثمون رو این نقطه نمیبریم؟ بله همون کلام نظری هم چه تأثیری روی اعتقاد من دارد اولا، یعنی ما نقطه آغاز رو باید بزنیم اونجا، نه یک دفعه یک پرشی صورت بگیره و بیایم سراغ نقطه عمل. این یه مقداری برای من ابهامه، اگه داره ابهام، اگه توضیح بدید ممنون میشم.
اگر ننوشتید و احساس میکنید فراموش میشه، میخواییم هم الان پاسخ بدید.
دستمون به شما خیلی کامپیوتری نیست که سریع. تشکر جناب استاد، ممنونم. بله، نکته خیلی خوبی در واقع فرمودید. اتفاقی که حالا من چون که نشد که حالا یعنی یه بحث، ما 5 جلسه گفتم توی انجمن کلام ابعاد مختلف این کلام کاربردی رو در واقع بحث کردیم. امروز در واقع یه طوری ما از وسطش بریک زدیم، چون خواستم یه مقداری خودش رو معرفی بکنم. توی تعریفی که در واقع از کلام کاربردی میشه، یکی از مهمترین تعریفاش همین تعریفه که شما در واقع میایید در واقع استفاده میکنید از اصول و مبانی و آموزه‌های کلام نظری در اثبات یا تقلیل یا تحکیم یک مسئله اعتقادی اجتماعی. یعنی یک مصداقش این است، حالا چندین بیان میشه تعریف کرد. در کل میخوام بگم کلام نظری مبنا و پایه است. من یه چیزی که به شدت تاکید دارم، کلام کاربردی در عرض کلام نظری نیست، در طول کلام نظری هستش. یه رویکردی است از کلام نظری. یعنی اتفاقا میخوایم بگیم بله، چه بسا یه آدمی باشه که صرف بیان عقاید دینی براش کافی باشه، یعنی کلام کاربردیه. اما اون بحث اینه که چون شاکله اصلی مردم میخوام برخی از نمادها و نمودهای بیرونی دین رو ببینن، روی این تمرکز میشه. اتفاقا یه نکته که ما این معرفتون بالعقل، هم مشکلی معرفتون بالعقل تو جامعه ما نیست. اکثرا ما دانش کلام و معرفتون بالعقلش کردیم. اگه معرفتون بالعقل رو که مشکل نداشتیم. من خودم یکی از انتقاداتی که به کلاس‌های درس معارف می‌کنم همینه. میگم شما میایید برای دانشجو رشته فیزیک، بچه مسلمونی بوده، اعتقاد به خدا پیغمبر هم داشته، حالا شما 10 جلسه میایید بحث میکنید، برهانای میارید، خب اول باید اثباتتون خدا وجود نداره مثلا، بعد میخوان خیلی محکم کاری بکنن. چون من خودم تو دانشگاه تهران دیدم دانشجو گفت آقا استاد ماشاءالله 1 ساعت اینقدر زیبا اثبات کرد خدا وجود نداره، تو نیم ساعت آخر نتونه جمعش بکنه و ما با بی خدای رفتیم خونه تا هفته بعد که منو تکلیفمون چی بشه. اتفاقا معرفتون بالعقل مشکل همینه. اگر واقعا ما بیاییم همون تو کلام نظری تمرکزمون این همه سال روی معرفتون بالقلب بود که خیلی مشکلات ما حل بود دیگه. این آیت الله سیستانی یه گله کرد، بفکرم از دکتر مرحوم دکتر احمد احمدی، گوگا شما چی تو دانشگاه، این بفکرم دانشگاه گفته بود اینجای من همینجا تو این کلام کار بوده نقد کردم آدرسش رو بردم، چی شما این همه دین رو فقط عقلی میخواید به مردم انتقال بدید؟ قبول، ما عقلا باید باشه، اما آخرش اگه به قلب نرسه که به درد نمیخوره. هر وقت شهید مطهری میزنه میگه آقا شما 1000 دلیل برای اثبات خدا از عقلی میارید، اما 1 دلیل برای قلبیش نمیارید. بله، اتفاقا دقیقاً به قول آقای علما مرحبا ناصرانو مشکل همینه که ما متاسفانه اینو رها کردیم. ولی اگه دقت کرده باشه گفتیم 3 تا فرآیند رو گفتیم برای کلام کاربردی، که اولش اینه که چه فرآیندی رخ میده که این تصدیقات از ذهن ما و از عقل ما بیان به قلب ما برسن، و چه این در این فرایند چه اتفاقاتی رخ میده و چه موانعی وجود داره. بله، کاملا با حرف شما موافق هستم و معتقدیم که توضیح قلب ما متاسفانه کاری نکردیم و همین هستش که خیلی ما جامعه و جوانانمون رو از روغ از دست دادیم. درسته،
براش فکری شده حداقل یه تحریزی کلی، نقشه چیزی؟
ببینید کار پراکنده‌ای شده. مثلا میگم، گفتم مثلا همین کاری که الان توی مثلا شیراز انجام شد، ما یه زمانی خودمون بعضی رو جمع کردیم تو این دانشگاه اومده گفتیم کلینیک اعتقادی رو بندازیم. یه آقای مثلا احمدی فراز رو میشناسی؟ نمیشناسی. در اصفهان است، عضو هیئت علمی این پژوهشگاه مطالعات معنویه. من همین روز چهارشنبه جلسه باش داشتم، ایشون کاری رو انجام داد، توضیح دعا، قدمای خوبی هم برداشته که دعا قراره یکی از سخنان ما در همین چهارشنبه‌های اعتقادی هم باشه. میگه من پروسه ای را با حضور اصفهانیه، با پزشکان، روانشناسا، پرستارا، کتابش هم منتشر شده، انجام دادیم که این پروسه چگونه شکل میگیره، اقداماتی شده. ببین اینا کار من به شخصه، چون منم کارم نظری هستش، یعنی در واقع کار منم درمانگری و کلینیکی کاری نیست. ما میخوایم، یعنی همون کلام کاربردی ما یه مقدار گرفتار بحث‌های نظری است و باید هم باشه. ما یه مقدار بحث‌های کلی و نظری خواهیم داشت که بتونیم کمک بکنیم به کسانی که دارن کف میدون تو دانشگاه تو مراکز چنین کاری انجام میدن. کارهایی شده، همین کتاب فکر کنم اسمش روان درمانگری معنوی باشه، ایشون تو این کارش یه اقدامای انجام داده با حضور در یه کار گروهی است که به قول خودشون چندین هزار ساعت روش کار شده، ولی نه تو این کار ما اصلا یعنی حوزه کاری ما هم نیست واقعا که بخوایم به صورت بسای روانشناسی و پزشکی ورود بکنیم. ممنونم.
در قرآن هست که این کافران و مشرکان جهدو به ها وستیقنت ها انحوس، در واقع کلامی ها کلام نظری رو استیقانه کار میکنه، ولی این در واقع این
جهدو به ها نیست.
آره این رو نمیتونه کلام کاربردی که انه میخواد تو این جنبه کار بکنه.
بله تقسیم شده عقل موند کلام.
بله در تفاوت سومی که شما فرمودید بحث سنجه پذیری، این دقیقا مشخص بشه منظور از سنجه پذیری چیه. بالاخره استدلال های کلامی هم اون کلام نظری که شما میفرمایید یه سری سنجه هایی برای صحت و عدم صحتش مطرحه.
بله.
این سنجه پذیری یه ذره توضیح بدید ممنون میشه.
حالا ببین من که خودم خیلی اصرار داشتم رو کلمه غالبا، برای همین که گفتم گیر نیافتم، برای همین بود چون در همین مواردی گفتیم در کلام نظریم درصدی ازشون هست، اما ذات کلن علوم کاربردی در همه دانش ها این فرق رو دارن. در علوم در واقع کاربردی، حالا خود شما در اخلاق صاحب نظر هستید، ما میگیم در اخلاق ما یه اصول داریم، یه ارزش ها داریم، یه کد داریم. اصول همون اخلاقیات مشترک میان همه است، آقا مثل امانت، خیانت، راست، دروغ. یه ارزش‌های اخلاقی داریم که مال یه دین، مکتب، نظام، سیستم، صنف خاص در واقع میشه. کدها همون در واقع روش‌های ایجاد سنجش و سنجش پذیری در یک اصل و یک در واقع ارزش میشن. ولذا من خودم به دوستانم میگم ما در مسئله کلام کاربردی باید از دانش اخلاق کاربردی خیلی کمک بگیریم، چون نزدیکترین برادر تو همه علوم کاربردی به کلام کاربردی اخلاق کاربردی هستش. حداقل طبق اون حدیث معروف پیامبر که انما العلم ثلاثه آیه محکمه او فریضه عادله او سنت قائمه، که این ستا رو به کلام و اخلاق و فقه میزنن، میتونیم از تکنیک ها و روش هایی که ما در خدمت شما از کام اخلاق کاربردی در سنجه پذیر داریم استفاده بکنیم. الان عرض کردم نمونه روشنش همینه، الان مرتب داره تو جامعه نظرسنجی صورت میگیره که مردم ایران بی ایمان با ایمان هستن، هیچ گونه سنجه مشخصی در واقع توی قسم وجود نداره. اما برخی گفتم دوستان ما یه کاری انجام دادن، الان مثلا ما تو خود دانشگاه تهران یه گروهی هستیم که اونجا داریم تو بحث سنجه پذیری اخلاق دانشگاهیان کار میکنیم. تو خود اخلاقش هم کاری نشده دیگه. آقا وقتی ما میگیم دانشجوی ما مؤمنه یا بی ایمان هست، یه شعار دیگه، مبنا چی هستش؟ همون مدلی که ما در اخلاق داریم و من به نظرم به راحتی ما میتونیم تو حوزه کلام هم به کار بگیریم.
یکی از دوستان که به صورت برخط در خدمتشون هستیم سوال کردن که نظریه شما با نظریه دکتر صبحانی که سالها پیش درباره کلام کاربردی، شون یه سری درس گفتارهایی دارن، معارف کاربردی البته من دیدم هست و اینها، مطرح کردن، تفاوت چیه دقیقا؟
ببینید من دوستان حضور نداشتن، اول اصلا تاریخچه این کلام کاربردی رو گفتم، چون برخه بنده اول نفری هستم که به حوزه کلن توی ایران ورود کردم. تنها مقاله موجود مقاله بنده است، فقط یک مقاله آقای عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی رئیس مرکز تخصصی کلام در نقد ما نوشتن. خدمت شما عرض بکنم که حالا دوستان شما فصل عرض کردم، بعد از اینکه مقاله چاپ شد ما یک سفری خوزستان انجمن کلام رفته بودیم، آقای دکتر برنجکار، آقای استاد صبحانی اینا. آقای صبحانی خب الحمدلله متفکر توانمندی هست، من اونجا از نظراتشون کمک گرفتم، البته بعد از چاپ مقاله شد، ولی واقعا دیدگاهیشون خیلی به من کمک کرد که بعدش گفت من حتی کمک میکنم میتونیم در آینده اصلا رشته تخصصی کلام کاربردی را بندازیم، که خب البته عرض کنم منابعی خیلی تولید نشده. همین الان معاونت پژوهشی آسان قدس از من خواستن کتاب براشون بنویسم، ولی ما هم متاسفانه قلممون در نوشتن یه ذره خیلی تنبل هست، مگر اینکه حالا با شما پژوهشگرا و پژوهشگاه بیایم بریم یه ذره بالاخره تأثیر ارتباط با شما در وجود ما بیفته. تا اینکه نهایتاً بنده با استاد صبحانی در انجمن کلام حوزه اولین بار فکر کنم جناب اشکبری اون زمان همونجا بودن، یک نشست علمی برگزار کردیم. خب ایشون استاد بنده هستن، استفاده مون از نظریاتشون، اما همونجا تو یک مسئله ما با هم اختلاف پیدا کردیم. گفتم ایشون فرمودن که غایت کلام کاربردی باور مؤمنانه هستش. من گفتم بنده نمیتونم بپذیرم، من یادم فرهنگی هستم، فرهنگی یعنی سالیان سال 30-40 دارم کار فرهنگی میکنم. دوستان گفتم مسئول نهاد رهبری بودم، معاون دانشجویی بودم، مدیر فرهنگی، رئیس دانشکده، اصلا ذهنم همیشه در واقع با اون معضلات فرهنگیه. گفتم جناب استاد اون که شما میگی یه غایت شاید دست نیافتنی باشه، شما داری میگی ما الان نمیتونیم سرمایه گذاریم. اصلا ایشون در تعریف کلام کاربردی طوری کلامی میدونه که میخواد غایت به باور مؤمنانه برسه. من عرض کردم نه، اون خیلی دیگه تعریف در واقع آرمان گرایان هستش، اونجا که امام علی میگه بعضیا برای بهشت، بعضیا برای جهنم، بعضیا برای رضای خدا عبادت میکنن، خب اونها خیلی اندکن، ولی خیلی به قول مرحوم شهید صدر بعضیا برای همین دنیا میخوان خدا را بشناسن. برازا ایشون نظرش اینه که البته در نگاه آرمانی درسته، در نگاه غایت گرایی اگه یک روزی به جایی برسیم که کلام کاربردی بتونه باور مؤمنان را در جامعه ترویج کنه و ایجاد کنه، خیلی کار بزرگی هستش، ولی فکر کنم زوده برای این کار. این جامعه‌ای که ما الان داریم در واقع شاهدش هستیم، در اولیات اعتقادیش باید کار بشه تا برسه به باور مؤمنانه. من تنها اختلافی که بود بین ما ایشون رو همین مسئله بود که اونجا با هم صحبت کردیم با جناب استاد صبحانی، دیگه من مورد دیگه نمیدونم. اگر مطلب دیگری، چون خب جاهای دیگه مصاحبه‌هایی داشته، گفته‌هایی داشته، اگر نکته دیگری غیر از اینا هستش بفرمایید تا من خدمتتون اگر چیزی بدونم توضیح بدم. اونجا که بنده خودم درگیرش بودم همین نکته در واقع بود که من توی الان ویراست دوم، همون مقاله که سال 94 چاپ شده، ویراست دومش حرف جناب استاد صبحانی را نقل کردم، با که جایی مکتوب نیست، یعنی از همون نشسته. گفتم در نشستی که با ایشون داشتیم نظرشون در واقع یعنی قید میدونه باور مؤمنه را در تعریف کلام کاربردی، که حالا من با ایشون اون زمان عرض کردم که زود میدونم این رو برای این مسئله.
خب خیلی ممنون، بخش دوم فرمایشات رو انشالله در خدمتتون هستیم، استفاده میکنیم.
گفت برای که مشتریامون از دست ندیم خیلی طولانیش نکنیم، چون من خودم هم تو دانشگاه همیشه شعارم بود که نباید سخنرانی خیلی طولانی بشه. یه زمانی وقتی مثلا از مسئول نهادی خداحافظی کنم، گفتم بچه‌ها مطمئنم هیچ سخنرانی من از 20 دقیقه بیشتر طول نکشید، چون حوصله سخنرانی طولانی ندارم، چون کاربردی می‌خوایم باشه. اگه نظری باشه خود 2 ساعت سخنرانی بکنی. تو همین نشستا هم آقای دکتر رکعی میدونه ما تاکیدمونه که آقا چهارشنبه اعتقادی بیش از 1 ساعت دیگه نشه، مردم از سخنرانی طولانی خسته شدن. ولی آدم وقتی چند گوش مفتگیر بیاره میگه بد نیست. حالا من 2 تا عنوان فقط مودینا سریع عرض بکنم و دیگه بحثمو در واقع تمام می‌کنم، که حالا خودمون یه ذره درصد اهل عمل هم باشیم. عناوینی که کلام کاربردی در اونا میتونه ورود بکنه چند تا حوزه هستش. یکی حوزه فرهنگی اجتماعی هست، یکی حوزه های اقتصادی هست. آقا مثلا شما حدیث داری میگه آقا مثلا الرزق یبین و فزوریه، خب بالاخره این یک حالت تبیین درست اعتقادی میشه ازش ارائه داد. یکی حوزه بهداشت و درمان هست که خیلی جای کار داره. الان شما مثلا کشور خودمون همه علوم تو یه وزارتن، پزشکی به تنهایی یه وزارت هستش. تو حوزه اخلاق هم بیشترین معضلات تو حوزه در واقع درمان و پزشکی هست. همین آقای دکتر تابعی نقل کرد میگفت در امریکا کشیش کشیک میشد، یعنی پزشک به جایی که به بیمارستان ارجاع بده، به نمیدونم به درمانگاه، به ام‌آرآی بده، به کشیش ارجاع میداد. تو برخی از بیمارستان‌های تهران هم بعضی اقدامات کوچیکی انجام شد. تو حوزه بهداشت و درمان جای مباحث اعتقادی و اخلاقی خیلی زیاد هستش. یکی حوزه مسائل قضایی و امنیتی و سیاسیه، که حوزه مباحث انسان هست. گفتم به صورت خاص آقا مثلا مسئله ولایت فقیه، دیگه ولایت فقیه مسئله فقهی نیست. امروز هویت ایران رو با ولایت فقیه میشناسن، ابعاد کلامیش باید کار بشه. مسئله حجاب، مسئله تقلید مسئله تقلید، بله تقلید فقیه، ولی آقای آقاجری رفت دانشگاه همدان گفت ببخشید مگه ما میمونیم که تقلید بکنیم؟ خب اینو که فقیه جواب نمیده، اینو باید متکلم باید بیاد جواب بده با روی کرده نگرش کاربردی. و نکته آخری که میخوام بگم کلام کاربردی حالا شد به قول آقای سمه مازا چی میخواد بشه، چی کاری میخواد بکنه. من چند تا نتیجه رو در واقع همونطور که خودم میگم کلام کاربردی نتیجه گراست، چند تا نتیجه رو میخوام عرض کنم و دیگه آخر نکته بحث من هستش. بله. من واقعا تو دانشگاه با یک ساعت و نیم کلاس همیشه گفتم مخالفم و دانشجو خسته میشن. نمونه‌اش اینه که خود استاد وقتی دوره براشون برگزار میکنی 150 تا خمیازه میکشن تا جلسه تموم بشه. ببینید اولین نتیجه، پیامد، ثمر، اثر، ثمرة البحث اینه که ما میگیم آقا علم کلام، چون بعضی میگن خب که چی بشه مثلا، یه اشتباه هست تو. چون تا میگی نباید بگی کلام کاربردی یعنی کلامی که اثری داره. ببخشید من یه کلام نظری اثر نداره، ثمر نداره. اصلا بس اثر و ثمر هیچی در عالم به قول علم فیزیک تمام ذرات معلق در هوا اثر خودشونو دارن. بس اثر نیست. ما میگیم آقا ما میگیم علم کلام رو یه ظرفیت بالقوه براش وجود داره. ما این ظرفیت بالقوهش رو مستند به روایاتمون، به آیاتمون، به استدلالات دینی و آموزهای کلامی که داریم بیاییم گسترش بدیم به فضای اجتماع. ضرر که نمی کنیم، سود می کنیم. بچه های زیدی رو ما دعوت کرده بودیم، اینا بچه شیعه شدن. گفتیم چطوری به مردم یمن میگید که شیعه شدیم؟ گفت ما نمیگیم شیعه شدیم. خیلی جالبه. گفت ما میگیم قبلا 4 تا امام داشتیم، 8 تا دیگه بهشون اضافه کردیم، شدن 12 تا. اصلا اگه بگیم ما تغییر مذهب دادیم که خیلی بازتابش بده. ما میگیم آقا کلام اسلامی که ما داشتیم یه ظرفیتی بهش اضافه شد، همون کلامه، با پدری همون، با آقایی همون. این نکته دوم. نکته دوم که آقا به جای نگاه صرف نظریه تئوری به دین یه بدون نگاه کاربردی داشته باشیم. آیدوگو بنشکار بود، ما رفته روسیه، برادر همین آقای هادوی معروف که درس خارج داره یه مؤسسه اونجا داشت. گفت آقا متاسفانه ما بعد از انقلاب اومدیم کتابای حدیثیمون رو، حتی کتابای حدیثی 30-40 جلدمون رو تو دیدیم یه نفر ترجمه کرد. حالا ترجمه اصلا تخصصش انگلیسی بلد بود، نه انگلیسی تخصصی. اینا رو ترجمه کردن، بعد بار کامیو کردن، فرستادن فلان سفارتخونه، فلان رایزنی فرنگی، همون رو دور ریختن رفت. من اومدم اینجا، خودم میرم تو روسیه نگاه میکنم چه چیزی نیاز هست، میام تو قم تهران میگردم، کتابشو خودم میارم اینجا ترجمه میکنم، خودم انتشارات دارم، میرم نمایشگاه منتشر میکنم. گفت ولی یه مشکل فقط دارم. خیلی جالبه. گفت کل ایرانو میام میگردم، به زحمت یه کتاب کاربردی به درد بخور پیدا میکنم. دوستانی با من از جمعه جمعه بینش کنم تو اون جلسه بود، همونجا من چون بحث کلام و کاربردی از همون زمان درگیر بود، سال 90 درگیر بودم، گفتم چون نگاه کاربردی نیست کتاب ما میشه در صفایه میخورن. گفتم ما در صفایه هم نمیخورن. میخوام بگم این یه نگاهه. ببینید ما کاری نداریم، ما الان مگه تو اخلاق نظریمون به درد نمیخوره؟ مهمه، ریشه است، مبناست. اما چه اشکال داره بیایم هر کدوم از ماها یه نگاه کاربردی عملیاتی تو برای بچهای خودمون. آقا الان بچهای ما مذهبی ها چقدر خانوادهشون فراری هستن، چون توان ارتباط با اونا رو نداریم. و یکی ازم تو مسئله حجاب که میگه از همین دخترها که بی حجاب بود، گفتم تو چرا بی حجابی؟ من نگفتم. یه خانم روانشناس بودیم با این ظرافت، گفتم خانواده من روحانی هم هست، خانواده من مذهبی هم هست. حالا به خاطری که نتونست برای من تفهیم کنه، خدا روح شهید مطهری بیامرزه، که میگم ایشون متفکر. فرقش با همه همکلاسیاش اینه که 50 سال زمانو بیشتر میدید. میگه یکی از مهمترین کارکرده های دانش کلام تبیینه، در حالی که میگن کارکرده کلام استدلال و دفاع. میگه نه بابا، قبل از استدلال و دفاع شما تبیین خوب داشته باشید. ولذا تو مقدمه عدل الهی آدم احساس کنه با بغض داره حرف میزنه. میگه یکی از مهمترین دلیل فرار مردم از دین وارون جلوه دادن دین هست، بد نشون دادن دین هست. نکته سوم از نتایجش این هستش که خدمت شما عرض کنم، خود ائمه امام تاکیدشون همین بوده. آقا پیغمبر به امام علی میگه آقا مردم دنبال اصولن، دنبال فروع باش. ائمه فرمودن ما اصول رو میگیم، شما تفریعشو شما درست بکنید. یا خود ائمه گاهی موقع به یک دو نفر در یک مسئله دو تا جواب متفاوت میدادن، یا حرفی که به سلمان میزد به ابوذر نمیزد. پس معلومه آدمها رویکردهاشون. خود مرحوم شیخ صدوق تو الاعتقادات وقتی بحث طب سنتی رو میگه آقا شما نمیتونی بگی امام رضا در طب سنتی اینو گفته. آقا آدمش فرق داره، آب و هواش فرق داره، طب متفاوت هست. در کلام کاربردی میگه به جای مسئله محور مخاطب محور باش. برای رفع خستگی اینو بگم، آخرای بحثم ازش گفت که یه طلبه پای منبر آقای فلسفی بود روز عاشورا، دید آقای فلسفی گفت بوی دود میاد، بوی آتش میاد، مجلس منفجر شد. دید چه منبری خوبی گرفت. رفت توی دهات، گفت مردم بوی آتش میاد، بوی دود میاد، نگرفت، همه رفتن، مجلس تک شد. در کلام کردن میگه آقا شما مخاطب را به تناسب نیازش، چون من خودم تبلیغم داخل کشور رفتم، خارج کشور رفتم، با دانشوی متعددی زندگی کردم. و نکته بعدی تربیت دینی که همیشه یکی از وظایف مهمه در حوزه دینی وظایف ما هستش، در اینجا میخواد که راه ها را در واقع به ما نشون بده. و خدمتون عرض بکنم که نکته 7-8 راست، ولی من میدونم چون نمیخوام خستتون بکنم و اینها دیگه، نمیخوام بحثم طولانی بشه، خودم چون زود خسته میشم پای منبر و پای اینها. و نکته آخر و پایانی و جمع‌بندی که من تو همیشه میگم این هستش، میگم دوستان عزیز من، کلام کاربردی یا هر اسمی خروش بذارید هیچ مهم نیست، ولی بپذیریم یک نقصی را، حداقل 40 سال از انقلاب گذشته رو بپذیریم. ما نتونستیم دین را به بیان قابل فهم، ما وظیفه داریم ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، دیگه حرف دینه. یکی از بهترین همون حرفی هم که دو جلسه پنجم مطرح شد، امام فرمود رحم الله و من احیا امرنا، و آخر فرمود لو علم و محاسن کلامنا لتب اونا. پس معلومه ما نتونستیم، 40 سال تلویزیون رادیو و همه امکانات به ما دادن، پس معلوم نتونستیم ارائه بدیم، ضعف ما بوده، چون هیچ وقت چنین نگاهی نداشتیم، فکر میکردیم ما هرچی بگیم همه قبول میکنن از ما. اسم کلام کاربردی مهم نیست، نگاه باید کاربردی شه. به قول سهراب سپهری، چشما رو باید شست، جور دیگر باید دید. این نگاه ها باید بین ما شکل بگیره با هر اسمی، کلام عملی، کلام کاربردی، کلام اجتماعی، کلام فرهنگی، کلام انسانی. این نگاه باید بین ما اهل علم، اهل دانش، مبلغان دین و مروجان دین ایجاد بشه. از اینکه خلاصه حرف من، صدای منم که متأسفانه همکاری نکرد، خستتون کردم، عذرخواهی میکنم. امیدوارم فقط و فقط این بحثایی که من اوری بر مطرح میکنم یه تلنگری باشه، یه حرکتی باشه، ولی واقعا به تمام معنا دستبوس شما هستم و نظرات شما رو میشنوم. و عرض کنم تا الانم که این ایده حرکتی که از 10 سال پیش واقعا خیلی تکون خورد، این محصول همین نقدها، پیشنهادها و نظراتی بود که عزیزانی مثل شما مطرح کردن. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. خیلی ممنون از استاد محترم، استفاده کردیم. اگر بله اگر سوالی هست، چه دوستانی که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم و چه کسانی که برخط هست، در خدمتتون هستیم. بفرمایید. بله بفرمایید.
خیلی تشکر میکنم از اینکه یک موضوع بسیار مهمی رو مطرح کردید و بحث کردید. خدمت رجای محمدی هم عرض تشکر دارم. عرض کنم خدمتتون که چند وقت پیش هم یک نشست اینجا برگزار شد با عنوان کلام کاربردی. آقای دکتر کرباسی اینجا بحثایی رو ارائه کردن و چون حالا یک ناقدی داشتن، ناقدشون هم یک روانشناس بود، اونجا یه بحث چالشی برگزار شد. و حالا من خدای کرباسی نیستم، من گفتم آقای کرباسی ترسید و یه مقدار عقب نشینی کرد، ولی بحث برای این بود که ناقد محترم اونجا این اشاره رو کردن، گفتن این بحثی که شما از کلام کاربردی ارائه میکنید، نتیجهش این میشه که کلام باید بیاد در تمام حوزه های انسانی وارد بشه، حوزه های روانشناسی، جامعه شناسی، حتی اخلاق، اخلاق کاربردی و نظری، همه اینها رو در بر میگیره. یعنی این قلمرویی که شما برای کلام موقع ترسیم میکنی، قلمروی بسیار وسیعی میشه که بسیار از این دانش ها رو در بر میگیره. و این لازمش این هستش که ما حالا مثلا یک دانش به نام دانش مثلا روانشناسی کلامی داشته باشیم، جامعه شناسی کلامی داشته باشیم، حتی دانش های دیگری، تا بتوانیم که یک کلام کاربردی داشته باشیم. میخواستم حالا بدون هیچ پرده پوشی و صراحت این رو بحث بکنیم که آیا همونطوری که مثلا دانشی مثل فلسفه وارد میشه، حوزه های مثل اخلاق و انسانشناسی و روانشناسی و جامعه شناسی، حکومت، سیاست، همه اینها رو دربر میگیره، آیا باید به همچین چیزی برای کلام هم قائل بشیم تا بتوانیم اون زیرساخت های لازم برای کلام کاربردی رو تأمین بکنیم یا نه؟ و اگر اینطور هست این قلم رو تا کجاست؟ من همونطور که خدمتتون عرض کردم حالا تو اون جلسه آقای کرباسی گفتن که نه، ما میگیم که ما باید این پیش نیازهایی که این علوم دارند رو کلام در اختیارشون قرار بده و این علوم خودشون دیگه حالا از اون اصول همونطور که فرمودید استفاده بکنن، برن برای خودشون مطلب استنباط بکنن. ولی به نظر میسه که این میسر نیست و این روش جوابگو نیست و اون چیزی که باید انجام بشه این هستش که کلام به همه این حوزه ها وارد بشه. آیا نظر حضرت عالی هم همین هست یا نه؟ خیلی متشکرم.
ممنونم. ببینید من گفتم کلام نظری، بله من خب جوابش کنم. بله. ببین کلام کاربردی پدرش کلام نظریه، بچه انشالله خلف کلام نظریه، هر جو بابا رفت بچه هم پشت سرش میره دیگه. شما الان متکلم هستید به من بگید هر جا حوزه کلام نظری بوده کلام کاربردی پشت سرش میاد. من که گفتم یه دانش مستقل، یه روی کرده، یه روی کرده میگه آقا کلام نظری تو یک عمر، ما میگیم کلام حتی فراتر از یه دانشه، هزار جریان توی کلام ایجاد شده، یه اصلا یک نظام کلام، یک دانش خالی که نیست. خود تو این نظام توش رویکردهای ایجاد میشه، جریانهای، یکی از جریانش کلام کاربردیه. رفته الان کجا رسیده؟ الان به یه موزل خورده، میگه تو بیا اینجا کار را بنداز، نوکرش میاد پشت سر شرکت را می کار را میندازه. قطعا تو مثل خود اخلاق، الان اخلاق در کجا نیست؟ برخه ما طبق اعتقاد و میگیم طبق سخن پیغمبر، طبق اون که برداشت کرد امام، شهید، صدر، همه میگن آقا پیغمبر فرمود ما صد دانش داریم، آیه المحکمه، فریضه العادله، سنت القائمه، اخلاق، فقه، کلام، اخلاق، فقه. من میشه میگفتم دوست داشتم یه رمان بنویسم سه برادر ولی نابرابر. فقه قدرتش خیلی خوب بود چون به قول دوستان چیه، امر و نهی داره و خمس وجوهات هم توش هست. کلام هم قدرتش بد نیست چون میتونه حداقلش یه تکلیف صادر بکنه. اخلاق چون خیلی خلاصه تتیش مامانیه، نه خیلی چیز نتونست خودش رو تو جامعه ببره جلو و اینا. آره ولی واقعیت اینه که همونطوری که اخلاق، الان شما سرچ بکنید چه انگلیسی چه فارسی، میشه چیزی پیدا کنید که تو اخلاق، حتی مقالات رسمی ها از اخلاق ژنتیک، اخلاق مهندسی، اخلاق کشاورزی، الان شما دانشگاه های صنعتی دنیا رشته اخلاق کاربردی رو اندازی کردن. پس بنابراین کلام هم حتی از یه جهات، از یه جهاتی از رتبه ما میگیم از اخلاق جلوتره دیگه. چون آقای دکتر بهشتی ایده‌ای داشتن، یه چیزی نظریه پردازی، اخلاق معجزه دوم نبوی. من گفتم اخلاق معجزه اول نبوی از نظر زمانی که قبل از قرآن هستش. حالا ما می‌خوایم بگیم تازه از نظر رتبه و شرافت میگن باز کلام بالاتر از اخلاق هم هستش. کلام هم باید قطعا همه جا هستش، چرا نباشه؟ حالا اون دوستان روانشناس میترسن بابا خیالتون راحت باشه، ما حرف میزنیم، ما که اهل عمل نیستیم، تا روزی ما برسیم به شما و شما رو فتح کنیم خیلی حالا مونده. اون ناراحت اون قسمتش نباید باشن در واقع. البته حالا صوت آقای چیزا من خیلی دوست دارم بشنوم، من از آقای شکبری احتمال داشته باشه بگیرم، من آقای کرباسی رو حتما دوست دارم، با هم گفتگو داشتیم در تو همین کاری تو کلام کاربردی انجام دادن و اینا، ولی من این درسم حتما میبودم، ولی صوت جلسه‌شو حتما میگیرم گوش میدم.
خیلی ممنون عزیزان دیگه. خب پس من خودم یک نکته ای رو مطرح میکنم، البته خود استاد توجه دارن. کلام فارابی در کتاب احصاء العلوم تفاوت فقه و کلام رو یه چیزی ذکر میکنه که غیر از ذهنیتی که امروزه، کار کلام رو دفاع از آراء و افعال دینی میدونه. دفاع از آراء که خب بوده در، ولی من فکر میکنم تو سنت ما یکی هستی که خیلی دفاع از افعال پرداخته شهید مطهریه، مثلا فلسفه حجاب می نویسه، مثلا بحث حقوق زن می نویسه، صرفا به این اکتفا نمی کنه که خب خدا گفته دیگه باید انجام بدیم، نه بعد از اون فعل دینی هم دفاع بشه. تو ایده فارابی این خب خیلی پررنگه، حداقل تو سنت ما خیلی پررنگ نبوده این قضیه. از اون برم حالا فقه خود جور دیگه ای تفسیر میکنه، ایشون میگه که اون چیزهایی که در دین تصریح نشده کار فقیه بیرون کشیدن اون چیزهایی است که در دین تصریح نمیگه، اعتقاداتی هم که در دین تصریح نشده رو فقیه باید بیرون بکشه از اون چیزهایی که تصریح شده در دین و اینها. حالا من پرسشم این بود که در واقع این نگاه آیا جزئی از کلام کاربردی میشه، دفاع از افعال دینی، این چیزی که فارابی مطرح کرده.
ما معمولا یک جلسه همیشه پیشینه رو وقتی می‌خوایم بحث بکنیم، هم پیشینه در غرب هست. در غرب آقای شلایر ماخر واقعا بزرگترین دانشمند مؤثرشون بوده در ارتباط میان علم و دین. من گفتم اینو، گفتم مثلا ایشون وقتی دید که آقا بعد از رنسانس یه گروه دارن میکشن به سمت علم، یه گروه به سمت دین دارن میکشن، ایشون گفت آقا مردم از بحث‌های عقلی خسته شدن دیگه، نظریه تجربه دینی رو مطرح کرد. یعنی خداشناسی معادلش میشه خداشناسی فطری ما، معادلش تقریبا، حالا لعین اون، ولذا اومد الهیات عملی رو مطرح کرد. حتی کلام جدیدش هم یه نوع الهیات عملی بود. ولی در جهان اسلام قطعاً غیر از حالا خود سخنان ائمه و قرآن، بلکه ما میگیم ما فرق عقل فلسفی و عقل قرآنی چیه؟ عقل فلسفی عقل کلیه، عقل قرآنی عقل جزئیه. یا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، گفت قرآن نمیاد بپردازه به اصل اثبات خدا، اونو مفروغ قرآن میدونه، ولی ما در حوزه علمی قم برای کلاس‌های درس دانشجوامون 20 جلسه اثبات اون که خدا وجود داره. خدا که بابا وجود داره، خدا اصلا تو آیاتش بین نمیپردازه اونچنان، میاد میگه توحید، نمیگه اثبات خدا. ولی اول اصل دین ما اثبات خدا نیست، توحید، یعنی اثبات خدا رو مفروض گرفته خدا. غیر از اونها قطعا فارابی جز اولین کسانی است. حتی فارابی تو کتاب اصول علوم حتی اعداد رو هم به ریاضی و در واقع عملی و نظری تقسیم میکنه، موسیقی رو همینطور، یعنی بیش از هر کسی. توی سابقه قضیه که نگاه کنیم، من گفتم قرار دوستان تشریف بیارن، گفتم شما مرتکب کبیره. تو اصلا ما یه تقسیم فکر کنم امیرالاسلام میگه ما سه نوع کلام داریم: کلام محض، کلام اخلاقی، کلام سیاسی. کلام سیاسی مثل داستان مرتکب کبائر، مثل داستان کلام خدا که چقدر آدم فقط به خاطر همین کشته شد که آیا کلام خدا قدیمه یا حادث و جدیده. ما این بحثا رو در واقع در سابقه و در رزومه و در گذشته میراث مکتوب خودمون زیاد داریم، ولی تقسیمی که فارابی میکنه تقسیم بسیار نو، زیبا و جالب هست. ولی در آثار دیگر دانشمندانمون، من توی بحث پیشینه کلام کاربردی در قالب 14 15 درس من اینا رو دستبندی کردم و موجود هست اونجا، آوردم پیشینه کار را که داریم. گفتم حتی مثلا من تو دانشمندان اسلامی فیاض لاهیجی دیدم خیلی خوب به مسئله انسان ورود داشته، ولی در دوران معاصر اینو فراموش کردم بگم. بنده اعتقاد دارم مرحوم آقای مطهری چون متفکر بود قبل از اینکه آموزگار و پژوهشگر باشه و 50 سال قبل میدید، هم در فلسفه اخلاق اولین نفری است در ایران فلسفه اخلاق رو مطرح کرد. درست حالا بعدن آقای سروش و مرحوم آقای مصدق دیگه کتاب نوشته، هم قبل از انقلاب مطرح کرد. جالبه، من کلام کاربردی رو در ایران معتقدم کسی که اولین بار بهش اشاره کرد شهید مطهری. کجا؟ اون کتابی است در مورد حوزه‌های علمیه، اسمش یادم نیست، در مورد حوزه کتاب کوچولی در مورد حوزه‌های علمی داره. اونجا میگه اسم چی استاد؟ یادتون میاد شما؟ کتابی در ابوصال اول انقلاب زاران سال 57 می‌نویسه. اونجا یه جمله‌ای میگه خیلی قشنگه، میگه با توجه به پیشرفت‌ها، با توجه به اینکه کلام ما نیاز به تاییداتی داره، ما نیاز به یک کلام جدیدی. این کلام جدیدی نکره است، نه کلام جدید، یعنی یک کلام تازه، یک کلام امروزی. خب دیگه عمرش وفا نمیده که حالا بیاد و اینو باز بکنه و بیان بکنه. من میگم اولین کسی که تلنگر زد که ما به یک کلام تازه‌ای نیاز داریم ایشون بوده، اونجا اینو مطرح میکنه. ولی بعدها خب میشه همین کلام کاربردی. یا تو فلسفه اخلاق سخنرانیای قبل از انقلابشون داشته که الان کتابش به اسم فلسفه اخلاق چاپ شده. تو اکثر جاهایشون واقعا اون نوآوری‌های خوبی که داره میگن. امروز آی کیو همه داریم، اما ای کیو مهمه که بتونه در واقع از این آی کیو بالاترین استفاده را ببره، و ایشون تو این حوزه‌ها واقعا متفکر هست، پژوهشگر همه هستن ولی ایشون متفکر هست. و ممنونم، ببخشید.
کتاب همین مشکل اساسی در سازمان روحانیت فکر کنم یه رساله مانندی هست.
بله، من اونجا آدرس دادم، تو این چیز هست ولی اسمش الان فراموش کردم.
خب خیلی ممنون، با تشکر از حضار محترم، چه دوستانی که قدم رنجه کردن چه دوستانی که کلیک رنجه کردن، خلاصه به صورت مجازی در خدمتشون بودیم و از پرسش هاشون استفاده کردیم. همچنین تشکر میکنیم از استاد محترم، بسیار بهره بردیم، استفاده کنیم. همچنین تشکر از مسئولان و دستندرکاران پژوهشگاه قرآن و حدیث که بستر طرح این مباحث رو آماده کردند، و تشکر از همه عزیزانی که در برقراری جلسه خلاصه کمک کردند و لطف کردن. خب من در خدمتتون
هستم. من یه خط تشکر پایانی رو با بینندگان عزیز به قول این صدا سیما، یا من هم تشکر می‌کنم دوستان عزیز برگزار کننده، همه عزیزان، هم از دبیر محترم که در واقع جای ما عوض شده، ایشون باید ما دبیریشون باشیم، حالا لطف کردن و مهمان نوازی کردن، ما مهمان اینجا هستیم، و از همه اساتید عزیزی که الان استاد بنده هستن در جلسه، حالا برای که ما خیلی حالا دلگرمی به ما بدن تشریف آوردن، ممنونم. عزیزانی هم که به قول شما کلیک رنجه کردن و در صورت برخط در خدمتشون هستیم، ظاهرم فکر کنم اولین جلسه از سلسله 60 هفته پژوهش، اولین بودن خودش یه احساس خوبی داره، حالا یا خرابش میکنی یا درست میکنی کار را. آره حالا رو میدون مینه دیگه اولین بار. در صورت باز هم تأکید میکنم آمادم بشنوم، آمادم شاگردی کنم و این ایده را انشاءالله بتونیم بعدا مطرح کنیم تو جامعه بیاریم. واقعا عرض کنم چون من یه آدمی هست که سالیان سال دارم کار فرهنگی میکنم، دغدغه‌م هم فرهنگی هستش، همیشه هر کاری انجام میدم پیوسته فرهنگی برای خودم داشته باشه که بخوام انجام بدم، ولذا کمک بکنیم که بتونیم در واقع اون وظیفه دینی شرعی و اخلاقی که خدمت شما عرض کنم به عهده ما هستش، در مقام عمل هم بتونیم به منصه ظهور و بروز برسونیم. باز هم از همه عزیزان تشکر میکنم از اینکه مهمانتون رو در واقع احترام کردید، در جلسه آمدید، سپاسگزارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامت باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.